و از کوچکترین تعرضی به اون جلوگیری کنه، به این میگن غیرت دینی. غیرت دینی یعنی تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر در راه نشر معارف دین، حاکمیت ارزش‌ها و خشم مقدس در برابر متجاوزان به مرزهای دین. غیرت دینی راز عظمت امت اسلامیه، یک حقیقت بزرگه. امام علی علیه السلام فرمودن فاذا حضرت بلیتون فاجعلوا اموالکم دون انفسکم، اونگاه که حادثه پیش اومد اموالتون رو سپر جانتون قرار بدید. و اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم، و اگر حادثه پیش اومد که دین و آیینتون در معرض خطر قرار گرفت، جانتون رو فدای دینتون کنید. فاعلموا ان الهالک من هلک دینه، بدانید هر که دینش از بین بره نابود شده. و الحریب من حرب دینه، و غارت زده کسیه که دینش به غارت رفته باشه. این حدیث شریف هم در سفینة البحار جلد 1 صفحه 476 وارد شده. خیلی نکات برجسته و زیبایی در این حدیث وجود داره. انسان بس اموال خودش رو فدای جان خودش کنه، جان خودش رو فدای عقیده و دین خودش کنه و بدونه اگر دین نداشته باشه هیچی نداره. ان الهالک من هلک دینه، نابود و هالک و هلاک شده کسیه که دینش هلاک شده باشه. همه ی هویت هر انسانی به عقیده و دینی است که به اون معتقده. و الحریب من حرب دینه، غارت زده کسی که دینش غارت شده باشه. بنابراین بایستی به شدت ما در سلسله مراتب حفاظت و صیانت و غیرت ورزی مراقبت کنیم که عالی ترین چیزی که باید ازش صیانت بشه دینه. البته جان و مال هم تو مراتب قبلیه. در متون دینی اهمیت فوق‌العاده زیادی به وظایف مثل امرای معروف و نهی از منکر شده، دفاع از اسلام شده، حفظ حدود الهی شده، محافظت از حلال و دوری از حرام به شدت مورد تاکید واقع شده، مبارزه با بدعت، ارزش دادن به این مفاهیم و اهمیت قائل شدن به این مفاهیم به معنای اهمیت و ارزش دادن به حساسیت و غیرت دینیه. چرا؟ چون تحقق این وظایف بدون برخورداری از غیرت دینی امکان نداره، یک توهمه. کسی که از نعمت غیرت دینی برخورداره باید ناراحتی خودش رو در برابر منکرات ابراز کنه. این کافی نیست که انسان قلباً از منکر ناراحت باشه، که باید باشه. رضا علی علیه السلام فرمودن امرنا رسول الله ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ما رو مأمور ساختن که با روی گرفته و خشمگین با اهل معصیت برخورد کنیم. این روایت هم در کتاب کافی جلد 5 صفحه 59 وارد شده. یعنی مواجهه غیرتمندانه با هر نوع خلاف، با هر نوع معصیت، با هر نوع عملیات ضد دینی یکی از وظایف قطعی ماست، جلوه ایست از جلوات غیرت دینی ما. خدا نکند که غیرت دینی از یک ملت گرفته بشه یا تضعیف بشه. اون ملت بسیاری از ارزش‌های بزرگ خودش از دست میده. ملتی که نسبت به مسائل دینی، مسائل عقیدتی، مسائل فکری، مسائل هویتی خودش دچار بی‌تفاوتی میشه، هیچ آینده روشنی بر او قابل تصویر نیست. لذا فرمود در برابر منکرات، در برابر پلشتی‌ها و زشتی‌ها و اون چی که به عنوان ضد ارزش مطرح میشه قاطع بایستید.
با ما در ارتباط باشید. www.radioquran.ir سامانی پیام کوتاه ما 30100.
حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که آقا اگه ما غیرت دینی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید عزیزان، خداوند بی غیرت رو ولو عابد باشه مبغوض داشته، بغض الهی متوجه آدم میشه. روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود قومی مشمول عذاب بودند، دو ملک برای عذاب اونها فرستاده شد. وقتی اون دو ملک اومدن دیدن در اون قوم مرد زاهد و عابدیه که تضرع و مناجات میکنه. از خداوند پرسیدن آیا این هم جز کسانی است که باید عذاب بشه؟ ندا اومد که بله، کار خودتان را انجام بدهید. این آدمیه که هیچ جا خشم نداشته، و برای من هیچ جا غضب نکرده، او رو هم عذاب کنید که غیرت دینی نداشته. روایت در کتاب خصال جلد 1 صفحه 282. عزیزان، خشم کردن و غضب کردن برای خدا یعنی غیرت دینی برای دفاع دین خدا، پیامبر خدا، ائمه خدا داشتنه. این که انسان نسبت به خداوند متعال و حقایق ناب عالم وجود حساسیت داشته باشه، رعایت واجبات خدا رو واجب بدونه و ترک محرمات رو جدی براش حساسیت نشون بده، این همون غیرت دینیه. به مقداری که غیرت دینی در جامعه تثبیت بشه و جا بیفته، اون جامعه هویت ملی خودش رو، هویت دینی خودش رو و عقیدتی خودش رو محفوظتر می‌داره. بنابراین بایستی ما نسبت به این موضوع فوق‌العاده حساس باشیم و این رو بدانیم که عذاب الهی متوجه کسیه که غیرت دینیش تضعیف شده یا از بین رفته. معاذالله، چی موجب میشه انسان غیرت دینیش متزلزل بشه؟ عزیزان، تساهل و تسامح، سازش کردن و معامله بر سر دین، کوتاه آمدن از اصول و ارزش ها و مبانی دینی، دقیقا نقطه مقابل غیرت دینیه. به غلط از تساهل و تسامح دینی به عنوان مداهنه یاد میشه. این اشتباه بسیار بزرگیه. امام صادق علیه السلام فرمودن ایاکم و تهاون به امر الله، از سبک شمردن امر خدا بپرهیزید. فانه من تهاون به امر الله اهانه الله یوم القیامه، هر که امر خدا رو سبک بشمره خدا روز قیامت خار میکنه. این روایت هم در بحار الانوار جلد 69 صفحه 227 وارد شده. یعنی بی توجهی به دین خدا همان و خار و ذلیل شدن در قیامت همان. بعضیا دانسته یا ندانسته پافشاری میکنن که باید ارزش‌های دینی نادیده گرفته بشه، در اجرای احکام الهی بس سهلنگاری بشود. اونها میگن در عصر مدرنیسم نباید نسبت به مسائل ارزشی سختگیرانه و متعصبانه برخورد بشه، بلکه باید به همه سلیقه ها، به همه ایده ها و رفتارهای ناروای افراد هم میدان بدهیم. اگه کسی خواست به فساد رو کنه یا به مقدسات توهین کنه یا علیه اون چیزی بنویسه، نباید از خود اون عکس العمل نشون بدیم. چرا؟ چون در یک جامعه همه مانند هم فکر نمی کنند، هر کس برای خودش ایده ای داره. اگه بخوایم زندگی خوبی داشته باشیم، باید همدیگر رو تحمل کنیم. عزیزان، اسلام با این نوع تساهل و تسامح به شدت مبارزه کرده. سیره سیاسی پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم صلوات الله را وقتی بررسی میکنیم، این سیره شهادت میده که این بزرگان هرگز در مقابل بیگانگان تن به ذلت ندادند، بر سر اصولشون سازش نکردند، نه تنها به پیروان خودشون اجازه سکوت در مقابل حرمت شکنی و پایمال شدن ارزش ها رو نمی دادند، بلکه خودشون هم همیشه بر مبانی و ارزش های دینی پافشاری داشتند و کوچکترین خدشه ای رو در اون تحمل نمی کردند. در تاریخ اومده که جمعی از نمایندگان قبیله ثقیف خدمت پیامبر گرامی اسلام اومدند و گفتند با سه شرط با شما بیعت میکنیم: اول اینکه نماز نخونیم، دوم اینکه بت‌هامون رو با دست خودمون نشکنیم، سوم اینکه اجازه بدی یک سال بت لات بمونه و ما اون رو عبادت کنیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودند دینی که در آن رکوع و سجود نباشه، این دین به کار نمیاد. اما شکستن بت‌هایتان مانعی ندارد که خودتان این کار رو نکنید. اگر شما به این امر تمایل ندارید، ما خودمان می شکنیم. در مورد عبادت لات، نام یکی از بت‌ها بود، هم هرگز چنین اجازه ای را به شما نمی دهم. جالبه، سه تقاضا. تقاضای دوم مشکل ندارن، چون بت ها توسط خودشون شکسته نشه، توسط پیامبر و یاران شکسته میشه. اما ترک نماز و ادامه بت پرستی لات، این رو مطلقا پیامبر نمیپذیرند. این نشون میده که به هیچ وجه روی اصول دینی و ارکان دین، یکیش نمازه، نمیشه تساهل و تسامح به خرج داد. پیامبر فرمود دینی که در اون رکوع و سجود نیست به کار نمیاد. این مراقبت کنن افرادی که در نسبت به نماز تساهل و تسامح دارن یا معاذ الله نمازشون رو ترک میکنن، بسیار خطرناکه. اونا نسبت به اصل دینشون شبهه میشه، دینی که اونا بهش معتقدن معلوم نیست کارایی دیگه داشته باشه و اینها. حالا بعضی از جلوه‌های تساهل و تسامح رو با هم یه مروری بکنیم. از جلوه‌های برجسته تساهل و تسامح در دین بی‌تفاوتی در برابر منکراته. معامله بر سر دین و طرفداری از آزادی بی حد و مرز در گفتار و رفتاره. این خیلی مهمه. یکی دیگه از جلوه‌های تساهل و تسامح توجیه گناهه. اینطور که گناه رو برای خودمون و دیگران به گونه‌ای جلوه می‌دیم گویا جرمی صورت نگرفته. مثلا گناه رابطه نامشروع پسر و دختر به بهانه دوستی سالم پسر و دختر توجیه میشه. آلودگی و عشق‌های پست ایوانی به نام عشق مقدس خونده میشه. هرزگی و لاابالیگری رو با این توجیه میکنن که دین ارتباط دل با خداست و چنین کارها مانعی نداره. و در توجیه چشترانی ها گفته میشه که ما همه خواهر و برادریم و نگاه های من از روی هوس نیست، باید دلت پاک باشد و صدها توجیه بی ربط و بی منطق دیگه. به یکی دیگه جلوه های تساهل و تسامح بی احترامی به غیرتمندان دینیه. اونا تلاش میکنن با غیرتمندان جامعه طوری برخورد کنن که دیگه کسی جرأت خروش و فریاد علیه بی دینی و منکرات رو نداشته باشه. ولی غیرتمندان دینی باید با تمام وجودشون به راه خودشون ادامه بدن و به تکلیف خودشون عمل کنند، همونطور که انبیا و مؤمنین راستین مردانه ایستادند و به تکلیف خودشون عمل کردند و از میدان به در نرفتند.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
یه مقدار راجع به زیان تساهل تسامح بگیم و بحث رو به پایان ببریم. عزیزان، جامعه‌ای که در اون غیرت دینی افول کنه، تساهل و تسامح در دین و بی‌تفاوتی شیوه اون بشه، این جامعه آسیب‌پذیره، این جامعه آفتزاست. از مهمترین زیان‌هایی که تساهل و تسامح داره سلطه اشرار بر جامعه است. انسان‌های بدکار حاکم میشند، در چنین جامعه خوبان کنار زده میشن، بدان و اشرار زمام اون رو به دست میگیرن، اشرار و فرصت طلبان دنبال زمینه‌ای میگردن تا اقتدار پیدا کنند. اونا مثل میکروبایی هستن که در محیط پاک زمینه‌ای برای جولان ندارند. محیط فاسد زمینه ساز رشد اونهاست. امام علی علیه السلام در واپسین لحظات عمر پرپرکت خودشون فرمودند: لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. امر بالمعروف نهی از منکر رو ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می شوند، سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی شود. خدای به ما روحیه تساهل و تسامح نده. اگر این روحیه در ما هست از ما بگیر. خدایا غیرت دینی رو در ما تقویت کن. خدایا ما رو بهرمند از تعصب مثبت نسبت به امور هویتی کرامت کن. خدای لحظه ما رو به خود وامگذار. خدای ما را از طریق آشنایی با حقایق ناب قرآن و اطرت مسیر عاقبت به خیریمون رو فراهم کن و ما را در راه دفاع از آرمانهای بزرگ دینی و غیرت ورزی اسلامی به درجه رفیع شهادت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب بی احزاننا فرج بی همومنا و اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
أجرا كبيرا. عذاب است. همین سازی
لای بندگان را کن نگاهی، کن نگاهی،
دوش وقت سر از قصه نجاتم داده
بر گدای
اندران ظلمت شب آب حیاتم داده.
أنت الخالق وأنا المخلوق.
أهل وصل سجاده گستردند به امتداد نگاه یار، که وقت وقت قرار است، قرار و وصل.
تو مرا صدا زدی بنده من، بنده من، من تو را صدا زنم خدای من، خدای من، من تو را صدا زنم خدای من، خدای من.
به نام خداوندی که اجابت کننده دعاهای بندگان است. سلام بر رسولان الهی که پیامهایشان همچون نسیم رحمت بر دلهای بندگان میوزید و آنها را از خمودی و افسردگی به شادابی فرا میخواند، و درود بر کاملترین و آخرینشان محمد مصطفی که ندای او دلهای مرده را حیاتی دوباره بخشید و می بخشد، و سلام بر فرزندان پاکش که حجت الهی در میان بندگان بوده و هستند. سلام دوستان شنونده، سلام به شما که در جستجوی سرچشمه های حق و حقیقتید تا جانتان را از زلال آن سیراب و سرزنده سازید. امیدواریم در این تکاپو موفق باشید. کافی است با خود و خدایتان صادق باشید. راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از ره راست.
این
سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، شما حق پویان و حق جویان. مقدمتان را به برنامه قرار وصل گرامی می داریم. یا رب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده.
یا رب زدو کن بی نیازم گردان، و از افسر فقر فرازم گردان، در راه طلب محرم رازم گردان، زان راه که نسوی توست بازم گردان، در راه طلب محرم رازم گردان، زان راه که نسوی توست بازم گردان، زان راه که نسوی توست بازم گردان.
همراهان گرامی، راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود پدرم امام باقر علیه السلام کثیر الذکر بود، خدا را بسیار یاد می کرد. من در خدمت او راه می رفتم، می دیدم که خدا را ذکر می کند. با او به طعام خوردن می نشستم، می دیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. او در خانه ما را جمع می کرد و می فرمود تا طلوع خورشید خدا را ذکر کنیم. هر که قرائت قرآن می توانست امر به قرائت قرآن می کرد و هر که نمی توانست امر به ذکر خدا می کرد.
ربنا اننا سمعنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
بیدار دلان سحرخیز، خداوند در سوره مبارکه سجده آیه 16 به یکی از صفات مؤمنان اشاره می کند و می فرماید پهلوهای آنان از بسترها در دل شب دور می شود، به پا می خیزند و رو به درگاه خداوند می آورند و با او راز و نیاز می کنند. آری، بندگان واقعی خداوند به هنگامی که چشم غافلان در خواب است با تمام وجود رو به درگاه معبود می آورند، زیرا در آن هنگام برنامه های عادی زندگی متوقف شده و مشغله های فکری به حد اقل رسیده است و نیز خطر آلودگی عبادت به ریا کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط برای حضور قلب فراهم است. قرآن کریم در ادامه می‌فرماید آنان پروردگار خود را با بیم و امید می‌خوانند. بیم و هراس آنان از قصور و کوتاهی در اجرای وظایف بندگی و یا دچار شدن به خطاها و لغزش هاست، ولی همچنان به رحمت واسعه حق امیدوارند، زیرا می‌دانند که رحمت خداوند بر غضبش پیشی می‌گیرد و خداوند بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربان است. دوستان خوب خدا، خدمتگزاران خود را در برنامه قرار وصل رادیو قرآن در این لحظات نورانی از دعای خیر فراموش نفرمایید.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أولئك على هدى من ربهم حالا که در راه خدایی هستی مفلحی، کامیابی. قد افلح المؤمنون، معتقده ها، عقیده منده ها، اونی که وقتی عقیده باشد عملا دنبال سرش هست، بتونه با اشاره نماز بخونه، نتونه نشسته میخونه، نتونه با اشاره میخونه، حق مردم به گردنش اهدا میکنه، جواب طلبگار یا زر یا زاریه، باید زر بشتاد یا التماسش کرد، عمل پشت سرشه، با مشتری پیداست، با بخاکار پیداست، با زن پیداست، با اولاد پیداست، در صف جماعت پیداست، در خیابون و بیابون، در همه جا پیداست. آثار خداپرستی، آثار دلالت میکند. امیدواریم به حق محمد و آل محمد. خدای تبارک و تعالی در همه ما اعتقاد انشاءالله هست، انشاءالله آثارش هم انشاءالله اونجوری که به قدری که باید باشد آثارش باشد انشاءالله، تا این که این سوره مبارکه یسر الناس و اشتاتا، گروه گروه میان لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آمد حضور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از این خواب حضرت همین سوره مبارکه زلزال را خون. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، خون تا آخر. فمن یعمل مثقال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خون، یعمل مثقال ذره خیرا یره و یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت بسه یا رسول، خاضیه همین یک سوره برای من برد. بعض اصلاب میبینی با یک سوره بسشون میشه، با یک حدیث بسشون میشه، بعد یا از اول قرآن تا آخر قرآن حضرت رسول بر اینا خوند یه جبرم فایده نکرد. پای منبر حضرت رسول بودن، در جنگ ها بودن، میبینی که بعد از پیغمبر مرتد شدن یا منافق بودن. سوره منافقین در قرآنه، یعنی ظاهر بودن که در باطن عقیده برای اونها، خب اینا نتیجه ای نداره، اونی که عمل و طبق عقیده باشه. جناب سید الشهدا سلام الله علیه و یه عده زیادی به جانب کربلا حرکت کرد، در مسیر راه خیلی هاشون برگشتن، به عنوانی که امام حسین علیه السلام از طرف منطقه به استان بزرگ کوفه، یه شهر کوفه نمونه که رسالا دعوت شده ها رو میره اونجا. خب امام است و دعوت شده و پست‌های زیادیه و ما می‌رویم و یکی از این پست‌ها رو می‌دهد ما در بین را، یا نه این نیست. هدف حسین هدف انبیاست، هدف پدرش امیر المؤمنینه. وقتی هم از مدینه بیرون اومد این خطبه رو خوند، فرمود من می‌روم در مسیر جدم، در مسیر بابام، هدف ما ارشاده، ارائه طریقه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نتیجه که خواهد دید، و من یعمل مثقال ذره شرا، نتیجه که. ما برای شکم پرستی نمیریم. امام حسین یه فرمایشی دارد وقتی از مدینه بیرون میاد، یه خطبه دارد، این معناش اینه لم اخرج، من بیرون نمیرم برای به صلاح شکم خارجی، برای دنیا. پس برای چی؟ میگم امر به معروف بکنم، همونی که در بین ما دیگه خیلی کم رنگه، واجبات را بکنم و بگم بکنید، نهی از منکر بکنم، گناه ها را بگم نکنید. روش بابام امیر المؤمنینه، من برای این خاطر از مدینه میرم بیرون، در مسیح راهم همی هدف بود. ولی بعضی فکر کردن امام حسین برای حکومت میاد، آمدم دنبالش، در مسیر را جنت نیست. برگشت یه عده زیادی